ساعت 9 صبح به وقت تهران در جمعه 23 دی ماه 1390 برابر با 13 ژانویه 2012 من آرش حسنی از رادیو فردا با شما هستم و شما شنونده تازه ترین اخبار ایران و جهان هستید. نرخ سود بانکی در ایران به 21% افزایش یافت. جبهه مشارکت با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ترور اخیر از نیروهای امنیتی خواست به وظیفه خود عمل کنند. و دو سرباز آمریکایی توهین کننده به اجساد افغان‌ها شناسایی شدند. یک عضو شورای پول و اعتبار از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در ایران تا 21% خبر داد. کاظم دلخوش عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه این شورا به سایت دولت گفته از آنجایی که همکنون نرخ تورم در حدود 21% است، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران همواره خواستار کاهش نرخ سود بانکی بوده و در 6 سال گذشته کاهش نرخ سود بانکی را وعده داده است. برخی کارشناسان اقتصادی سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای همچون طلا، سکه و ارز را ناشی از سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم عنوان می‌کنند که نابسامانی‌هایی را به دنبال داشته است. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ترور معاون سایت هسته‌ای نطنز از نیروهای امنیتی خواسته است برای قطع این حوادث تروریستی چاره‌اندیشی کنند. در این بیانیه که در سایت نوروز وبسایت رسمی حزب مشارکت منتشر شده است، حزب مشارکت ضمن ابراز انزجار از این اقدام به نهادهای نظامی و امنیتی هشدار داده از ایفای نقش حزب پادگانی دست بردارند و به انجام مسئولیت رها شده ی تأمین امنیت شهروندان بپردازند. در این بیانیه حزب مشارکت خطاب به نهادهای نظامی و امنیتی آمده است به جای بازداشت‌های غیرقانونی فرزندان رشید ملت و حبس‌های طولانی برای آنها برای قطع این حوادث تروریستی که به نوشته آنها به تدریج به حادثه معمولی در کشور تبدیل شده چاره‌اندیشی کنند. گزارش‌ها از شناسایی دست کم 2 نفر از 4 سرباز آمریکایی توهین کننده به اجساد 3 افغان خبر می‌دهند. به گزارش شبکه خبری CNN آمریکا، 4 سربازی که در این ویدیو نشان داده شده‌اند، عضو واحدی از ارتش آمریکا هستند که پایگاه اصلی آن در کارولینای شمالی است و اوایل سال 2011 میلادی به افغانستان اعزام شدند. یک مقام نظامی از تفنگداران دریایی آمریکا در گفتگو با BBC خبر شناسایی دست کم 2 نفر از این 4 نفر را تایید کرده است. انتشار این ویدیو که منشأ آن مشخص نیست، اما برای نخستین بار در وبسایت یوتیوب به نمایش درآمده، واکنش‌های بسیاری در افغانستان و آمریکا به دنبال داشته است. بیشتر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفته بود دستور رسیدگی فوری به این مسئله را داده و خواستار برخورد با افراد توهین کننده شده بود. دولت ژاپن پس از دیدار تیموتی گایتنر وزیر دارایی آمریکا از این کشور اعلام کرده وزارت واردات نفت خود از ایران را کاهش خواهد داد. به گزارش اسوسییتد پرس، جان آزومی وزیر دارایی ژاپن تأکید کرد ژاپن به زودی اقداماتی را برای کاهش واردات نفت از ایران آغاز خواهد کرد تا به تدریج واردات نفت از ایران را قطع کند. ژاپن هم اکنون 10% نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می‌کند. وزیر دارایی ژاپن در این حال از کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس خواسته تا با افزایش صادرات نفت کمبود احتمالی نفت ایران را جبران کنند. وزیر دارایی ژاپن همچنین از آمریکا خواست تا به تأثیرات منفی کاهش یا قطع روابط تجاری کشورهای مختلف با ایران توجه داشته باشند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام خبر پیشرفت‌های جدید هسته‌ای ایران در آینده نزدیک خبر داد. رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه پنجشنبه و در پایان سفر 2 روزه خود به ترکیه یک بار دیگر تأکید کرد تهران برای از سرگیری مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 به میزبانی آنکارا آمادگی دارد. علی لاریجانی در این سفر با رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس مجلس و وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. گفته می شود ترکیه نقش میانجی بین ایران و کشورهای غربی با هدف کاهش تنش‌ها و سرگیری مذاکرات را بر عهده گرفته است. با شنیدن این اخبار از رادیو فردا نوبت به پخش مجدد برنامه دات کام می رسد که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، خوش آمدید به دات‌کام تازه نفس دیگه. من فهیم خضری‌دری همراه شما هستم با این مجله هفتگی و با هم مرور می‌کنیم جهان مجازی رو از دریچه دات‌کام. در دات‌کام این هفته می‌شنوید: اینترنت ملی از حرف تا عمل، تازه‌های شبکه‌های اجتماعی از اشک لیلا حاتمی تا بازجویی‌های گلشیفته فراهانی، و سرزمینی برای کتابخون‌ها، اونهایی که می‌خوان کتاب دانلود کنن یا آنلاین کتاب بخونن. خب بریم سراغ تازه‌ها و خبرهای دات‌کام. یکی از مشکلاتی که کاربران ایرانی اینترنت با اون روبرو هستن همیشه فیلترینگ بوده و هنوز هم هست. به هر حال اگه بخواید بدونید که چه سایت‌هایی در ایران فیلتر هستن و همیشه اطلاعات آپدیت داشته باشید از این موضوع، میتونید به این آدرس که میگم مراجعه کنید: vudns.info. سایت دیگه هم البته برای همین کار هست و اون Blocked in Iran هست و با مراجعه به این سایت ها میتونید ببینید که کدوم سایت ها مسدود شدن و کدوم یکی نه. سایتی که الان گفته میشه مسدود شده آیا واقعا فیلتر هست؟ لیکویپل، این یه پوشش خارق‌العاده است که میتونه کار خیلی مهمی برای آیفون یا تبلت شما بکنه یا هر ابزار الکترونیک دیگه‌ای که میخواید اونو از آب محافظت کنید. این پوشش در واقع با کمک علم نانو و در حالی که صدها برابر نازک‌تر از حتی تار موی انسان است، گجت شما رو میتونه بپوشونه و سطح خارجی و حتی تمام قطعات داخلی اون رو ضد آب کنه. یعنی آب دیگه حتی از محل هدفون یا جای شارژ هم نمیتونه نفوذ داشته باشه. این روش خیلی روش مقرون به صرفه‌ایه برای حفظ ابزارهای الکترونیکتون. لیکویپل حدود 60 دلار قیمت داره. میتونید در گوگل اون رو جستجو کنید و اطلاعات بیشتری دربارش به دست بیارید. و یه مجله اینترنتی جدید متولد شده، مجله که شاید اسمش براتون جالب باشه و من میخوام بگم حتما خودش هم براتون جذاب خواهد بود. مجله مرد روز. مرد روز همونطور که از اسمش برمیاد به مسائل مردان میپردازه، به دنیای مردان، زندگی، فرهنگ و تابوها. طبیعتاً توی چنین مجله اینترنتی میتونید مطالبی با تیترای پیدا بکنید مثل توقعات نابجا از مردان، هنر مرد بودن، ازدواج پایان من نیست، مکاشفات پدرانه و حتی لذت آشپزی. مجله سر و شکل خوبی هم داره و خیلی مفرح و جذاب طراحی شده و بحث‌های جدی رو هم در فضای راحت و دوستانه مطرح می‌کنه. در بسیاری از مطالب این مجله اینترنتی از راهنمایی‌ها و مشاوره‌های روانشناسان هم استفاده شده و خلاصه همه مسائلی که ممکنه یه مرد در زندگی روزمرهش با اون روبرو باشه به خوبی در این مجله تلاش شده که تحلیل و بررسی بشه. مردروز.com آدرس این مجله است، سری بهش بزنید. در فیسبوک به تازگی صفحه را افتاده با این اسم: وقت نوشیدن چای. در واقع این اسم کمپین هست، کمپینی که مرکز مبارزه با نژادپرستی در نروژ راه اندازی کرده و از مردم این کشور خواسته تا با نوشیدن یک فنجان چای در کنار همدیگه فرهنگ، مذهب و آیین همدیگه رو بیشتر و بهتر بشناسن. نزدیک به 30,000 کاربر فیسبوک در این صفحه عضو شدن و ایده صلح دوستانه اون توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کرده. فعالان اینترنتی نروژ از ژوئیه سال گذشته تا به حال که یک مرد جوان نروژی بیش از 80 نفر رو به کام مرگ فرستاد، هنوز نگران این هستند که مبادا اختلافاتی که ریشه های مذهبی داشته همچنان در این جامعه که همیشه به مناسبات صلح‌آمیز معروف بوده ادامه پیدا بکنه. حالا کسانی که کمپین اینترنتی وقت نوشیدن چای رو راه اندازی کردن از نروژی های مسلمان خواستن که نروژی های غیر مسلمان رو برای یک فنجان چای عصر به خونه هاشون دعوت کنن و برعکس. این گروه معتقدن که این کار میتونه اعضای جامعه رو به هم نزدیکتر کنه و باعث میشه که دنیا، فرهنگ و گذشته و احساسات و باورهای همدیگر رو مردم بهتر بشناسن. خیلی از این ایده استقبال کردن و همدیگر رو به خونه هاشون دعوت کردن تا با هم چایی بنوشن و کمی بیشتر از همدیگه بشنون. کاربران فیسبوک از این دیدارها عکسای خیلی جالبی گرفتن و عکس‌ها رو در فیسبوک به اشتراک گذاشتن. در این بین یه اتفاق جالب دیگه هم افتاد. یک دختر جوان ایرانی، مینا خانم، که در نروژ زندگی میکنه، در توییتر خودش نوشت که حالا که قراره همه همدیگر ببینن و با هم چای بنوشن، من هم از ملکه سونیا و عروسش برای فنجان‌های چای عصرانه دعوت میکنم تا به خونه من بیان. البته شاید خود این دختر خانم جوان ایرانی هم فکر نمی‌کرد که توییت کوتاه اون در توییتر از طرف دفتر ملکه نروژ جدی گرفته بشه. از دفتر ملکه با مینا تماس گرفتن و ملکه سونیا و عروسش به منزل مینا رفتن تا با هم چای ایرانی بنوشن همراه با زولبیا و از ایران و آداب و فرهنگ و مذهب ایرانیا بیشتر بدونن. فیلم و عکس این دیدار هم علاوه بر فیسبوک و یوتیوب در رسانه‌های نروژی به صورت گسترده منتشر شد و یه بار دیگه اینترنت به آدم‌ها این فرصت رو داد تا ایده‌های درخشانشون رو پیش ببرن. اینترنت ملی. ما در برنامه قبلی دات‌کام هم به موضوع پرداختیم، به موضوع مهم و ادامه داره، اینترنت ملی، ملی شدن اینترنت. اما سوال‌های شما همچنان ادامه داره. خیلیاتون خواستید دقیق‌تر بدونید که اصلاً وقتی میگیم اینترنت ملی، اینترنت ملی چیست؟ یعنی چه؟ برای جواب دادن به سوال شما من رفتم به سراغ محمود عنایت، پژوهشگر رسانه و مدیر مؤسسه مطالعاتی اسمال میدیا در لندن، و از آقای عنایت خواستم برامون بگه اینترنت ملی اصلاً چیست.
اینترنت شبکه جهانیه، یعنی در واقع شما بس به این شبکه بشین، از هر جایش به هر جای دیگه شما میتونین بس بشین. اگر من توی خونم توی لندن یک در واقع کامپیوتر داشته باشم، شما از ایران بس بشین اینترنت، میتونین بس بشین کامپیوتر من. برداشتی که ما داریم از اینترنت ملی که چیزی در واقع توی ایران میخواد اتفاق بیفته اینه که این فضای در واقع اینترنت جهانی بسته بشه، یک شبکه در واقع حال کشوری داخل ایران راه بیفته، یعنی در واقع یک شبکه‌ای که فقط شمایی که داخل ایران بتونید با یه نفری که داخل ایران هست تماس بگیرید، با منی که خارج هستم شما نتونید تماس بگیرید.
خب برای راه اندازی این شبکه اینترنت ملی دقیقاً چه اقداماتی قرار انجام بشه یا شده؟ محمود عنایت از سه فاز مستقل و مرتبط صحبت میکنه. فاز اول.
فازی هستش که در واقع میخوان ترافیک رو داخل ایران کنترل کنن. این به چه معنی هستش؟ به این معنی هست که در واقع شما اگر الان داخل تا الان منظورم تا چند ماه پیش مثلا در ایران شما اگر در شیراز بودید میخواستیم بسیم به نفر در تهران، به احتمال خیلی زیاد ترافیک شما از داخل ایران یه بار میرفت بیرون دور میمد داخل ایران. این در واقع سیستم شبکه داخل ایران این توانایی نداشت که بتونه ترافیک داخل ایران مدیریت بکنه. اتفاقی در چند ماه اخیر افتاده، از شواهد و قرائن، از قطعی‌های زیادی که اتفاق افتاده، از در واقع چیزی که میشنویم الان در واقع فکر میکنیم داخل ایران اون شرکت حالا هم مخابرات ایران، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت مخالفی در واقع فعال هستن، تونستن اون به قابلیت مدیریت ترافیک داخل ایران برسن. یعنی در واقع اکثر شهرهای بزرگ ایران، بالا شهرهای کوچیک‌تر، با فیبر نوری به همدیگه بس شدن. قطعات شبکه قرار گرفت داخل در واقع دستگاه شبکه هستش، مثل سویچ بهش میگن، روتر بهش میگن. این در واقع دستگاهی که اجازه میده که ترافیک رو مدیریت کنین داخل ایران، یعنی در واقع ترافیک رو پاس بدین به صورت هوشمندانه از یه شهر به یه شهر دیگه. این تیران اتفاق افتاده. در چند ماه اخیرم خیلی قطعی زیاد بود، مثلا یه استان قطع میشد، یه استان قطع نمیشد. این به این دلیل بود در واقع داشتن زیرساخت رو درست میکردم. خیلی هوشمندانه میتونن ترافیک رو کنترل کنن. مثلا در زمان انتخابات اگر میخواستن اینترنت رو کنترل بکنن، یهوی کل اینترنت قطع میشد. الان اتفاقی که میفته فقط فیلتر شکن مثلا از کار میفته، ولی اگر شما از فیلتر شکن چون استفاده نکنید سرعتتون خیلی خوبه. این در واقع دستاورد فاز یک است.
فاز دوم اما رهگیری کاربران هست، اینطور که آقای عنایت میگه.
فاز دوی که در واقع میخواین انجام بدن این هستش که بیان به تمامی کاربرایی که به اینترنت وصل میشن یک آی پی، آدرس اینترنتی خاصی بدن. اینم به دلیلی که فاز یک رو در واقع اجرا کردن، در فاز دو این خیلی راحت هستش. تمامی کاربرا یک آی پی داخلی، آی پی ملی خواهند داشت، یعنی انقدر بنازه کافی آی پی هست برای همه داخل ایران. و این اتفاقی که میفته این هستش که پیگیری و راهگیری که چی کار کرده، این آی پی کی استفاده کرده، برای چی کار خیلی راحت تر میشه. این در واقع پیش‌زمینه اون هستش که شما وقتی رفتین مثلا یه جور اینترنت استفاده میکنین، دقیقاً میدونن که این پایین کامپیوتر کی بوده، این آدرس آی پی که فلان سایت دیده کی بوده، و این در واقع این راهگیری و پیگیری و مانیتور کردن فعالیت کاربر خیلی راحت تر میشه. این فاز دو، این هنوز اتفاق نیفتاده. فاز دو
و فاز سوم که محمود عنایت پژوهشگر رسانه معتقد هست حالا تا رسیدن به اون ایران هنوز راه طولانی در پیش داره.
فاز سه اون چیزی هستش که الان در واقع همه تو رسانه ها همه در موردش صحبت میکنیم، اینی که خب حالا ایران بیا شروع کنه ایمیل ملی را بندازه و جستجوگر ملی را بندازه، فیسبوک مثلا ملی را بندازه، یعنی همه این مشابه همه این سایت ها رو بسازه، بعد خدمات در واقع وبی رو بسازه، بعد بیا که هر چیز دیگه هست من بلاک میکنم، همه دیگه رو قطع میکنم. ولی این خیلی کار سختیه. این به دلیلی هستش که دیگه شما فقط شرکت مخابرات نیست که میتونین کارو بکنه، شما یک عالمه شرکت خصوصی لازم داری که تواناییشو داشته باشن و سابقهشو داشته باشن که بتونین کار انجام بدن، و این کار راحتی نیست. یعنی این به هیچ وجه چیزی نیست که شما بتونین به صورت بسی یه شبه بیاین تصمیم بگیرین که من میخوام ایمیل ملی را بنزنم به 2 میلیون آدم سرویس بدم. این به غیر از حالا مسئله فنیش، خدمات مثلا پشتیبانی لازم بده، خدمات مشتری لازم داره، همه اینه. و هیچ شرکتی تو ایران در این مقیاس، در این در واقع در این اسکیل، در این مقیاس اصلا فعالیت نمی کنه.
سال دیگه که پرسیدید و خیلی نگرانتون کرده، مخصوصا کاربران شبکه‌های اجتماعی رو خیلی نگران کرده، این هست که حالا اگر اینترنت ملی راه بیفته آیا ما دوباره میتونیم مثلا از فیسبوک استفاده بکنیم یا نه؟
به معنی هستش که به مشابه تمامی سایت‌ها یا خدماتی که این سایت فراهم میکنن و داخل ایران، در واقع دولت ایران داخل ایران اینا فراهم بیاره. یعنی در واقع شما باید یه سایتی شبیه فیسبوک داشته باشین، سایتی شبیه جیمیل داشته باشین. شبیه اینجا منظورم علاوه قابلیت از بابت در واقع فانکشنالیتی نیست، قابلیتش از بابت تواناییشه. شما اگر بخواید یه سرویس ایمیلی راه بندازین که به 100 نفر، 10000 نفر سرویس بدین یک چیزی هستش، و اگر بخواید یه سرویس ایمیلی راه بندازین که قرار باشه به 1 میلیون کاربر شما سرویس بدین یه چیز دیگه است. یعنی اگر واقعا بیان تصمیم این باشه که بیان اینترنت رو کلا ببندن، خب میتونن ببندن، میدونم همین الان هم میتونن ببندن. و این نکتهش اینه که اون چیزی که در واقع بخوان جایگزینش بکنن، در واقع همون اینترنت پاک، اینترنت حلال، سایت مشابهی داشت را به نزن، نه الان بخش خصوصی قابلیتش داره، نه بخش دولتی داره. و این نکته دیگه که هستش اینه که به دلیل وجود تحریم ها خیلی از راه اندازی این سرویس ها یک سری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری میخواد که نمیتونن داخل ایران بخرن. و در شرایط کنونی که ایران از همه جهت در واقع مورد تحریم داره قرار گرفته و هی تحریم داره تشدیدتر، در واقع شدتش بیشتر میشه، این نمیتونه اینطور سرویس های عظیم ملی داخلی را بنزن.
محمود عنایت و بسیاری از کارشناسان دیگه معتقدن نگاه حکومت در ایران به موضوع اینترنت نگاهی امنیتی است. شاید به همین دلیل باشه که سردار احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هم در هفته گذشته در اظهار نظر تازه‌ای درباره وضعیت اینترنت در ایران، گوگل رو نه موتور جستجو که ابزار جاسوسی معرفی کرد. ما موضوع اینترنت ملی رو به هر حال در دات‌کام پیگیری می‌کنیم و آخرین و تازه‌ترین تحولات درباره موضوع رو در این برنامه براتون خواهیم گفت. خب نوبت میرسه به روال همیشه به گپ و گفت دو نفره. من با همکارم مانیا منصور که در خلال این گپ و گفت میخواییم برای شما بگیم که در شبکه‌های مجازی چه خبر بود در هفته‌ای که گذشت. مانیا سلام.
سلام به تو و شنونده‌های خوب برنامه دات‌کام.
مانیا ببینیم که در فیسبوک در هفته‌ای که گذشت از همه بیشتر در واقع روی چه مسائلی بحث شد و چه چیزی داغ بود. من فکر میکنم که از مسائل سیاسی بخوایم شروع بکنیم، رد صلاحیت آقای مطهری، علی مطهری، خیلی تعجب همه رو به دنبال داشت و کلی از کاربرا پست گذاشته بودن در مورد این موضوع.
بله، عکس آقای مطهری گذاشته بودن، مخصوصا کاربرایی که مسائل سیاسی رو در ایران دنبال میکنن اظهار نظرهای متفاوتی کرده بودن. و از جمله اظهار نظری که من خیلی دیدم این بود که وقتی که خود کسانی که مربوط به نظام هستن اینطوری رد صلاحیت میشن، وای به حال
اصلاح طلبان یا به حال منتقدان و اینا. اما از مسائل سیاسی که بگذریم میرسیم به خانه سینما که اونم البته سیاسی،
بله،
هنری، فرهنگی.
درسته، دقیقاً شد. و بیشتر هم شده از وقتی که این مسئله انحلال خانه سینما پیش اومده. به نظر میاد که مسائل سینمایی توی ایران خیلی بیشتر از همیشه سیاسی شده.
بله، خیلی عکس به آقای فرمانارا گذاشته شد به خاطر اینکه سیمرغاشو پس داده بود به جشنواره.
عکس معلش تمام اون هنرمندانی که به یک نوع اعتراض کرده بودن یا بیانیه داده بودن، عکساشونو گذاشته بودن، خیلی ازشون تشکر کرده بودن. ایده‌ای که بی‌تفاوت ننشستن و بالاخره یه اقدامی کردن و یه حرکتی از خودشون نشون داده بودن، از جمله اظهار نظرهای جدیدی که از آقای حمید فرخ نژاد اومده بود، از آقای علیرضا خمسه اومده بود، از عزت الله انتظامی اومده بود، همه رو گذاشته بودن و همچنین خانم تحمینه میلانی. حرفای دو تن از سینماگران ایرانی رو هم به اشتراک گذاشته بودن، از جمله جهانگیر الماسی که خیلی طرفداری کرده بود اتفاقا از این اقدام ارشاد و گفته بود که خانه سینما باندبازی شده و دسته تعداد خاصی هست و متعلق به همه سینماگران ایرانی نیست.
اما حالا که بحث سینماست، یادی بکنیم از لیلا حاتمی. لیلا حاتمی بازیگر مشهور سینما ایران با یورو نیوز یه گفتگو کرده بود که وسط این گفتگو به حال گریه کرده بود.
بله،
و این توی فیسبوک اصلا بارها و بارها به اشتراک گذاشته شده، همه واکنش نشون دادن نسبت بهش.
درسته، مصاحبه لیلا حاتمی بود با خبرنگار یورو نیوز در طول جشنواره مراکش که لیلا حاتمی یکی از داوران اون جشنواره بود.
آره، نوشته بودن که لیلا حاتمی خب نمیتونست حرفی بزنه که دیگه نتونه به ایران برگرده یا بره اونجا ممنوع کار بشه، بنابراین با اشکهاش نسبت به شرایط انتقاد کرد،
اعتراض کرده بود و به یک نوعی صحبت کرده بود. درست.
و همزمان مانیا گلشیفته فرهانی هم با اشپیگل یه گفتگو کرده بود.
درسته، اونم ویدیوشو بارها به اشتراک گذاشتن. گلشیفته فرهانی با خبرنگار اشپیگل صحبت میکنه در مورد نقشش توی فیلم خورشت آلو با مرغ مرجان ساتراپی. توی این مصاحبه به زمانی که در ایران بوده و ماهای آخری که در ایران بوده و بازجوهای متعددی که شده اشاره میکنه. این هم خیلی مورد استقبال بچهای فیسبوک بود و حسابی شیر کرده بودن.
و از سینما اگر بخوایم خارج بشیم، یه عکسی بود که خیلی توجه کاربرا رو جلب کرده بود به خودش، عکس خیلی احساسی و عاطفی بود، عکسی که ملوانای آمریکایی و ایرانی همدیگر رو در آغوش گرفته بودن.
خیلی عکس تاثیرگذاری بود، ملوان آمریکایی اومده بغل کرده ملوان ایرانی و اینا خیلی تکون داد کاربر فیسبوک و خیلی زیاد.
مانی، از موزیک چه خبر؟ موزیک جذاب و حالا الزاما نه موزیک همه هم شعرش کرده باشن، ولی موزیکی که جالب بوده در فیسبوک اگه دیدی چیزی.
این هفته موزیکی خیلی به اشتراک گذاشته شده بود مال یه گروهی بود که خیلی هم این گروه مشهور نیستن، یه تعداد جوونن که یه کار خیلی خلاقانه ای کردن. البته ویدیوشون در یوتیوب من نگاه میکردم 8 میلیون خورده ای بار دیده شده بود. 5 نفرن، 5 تا جوونن، 4 تا پسرن، یه دختر که با یه گیتار یه آهنگی رو میزنن، 5 تایی و 3 نفر از اونها هم آواز میخونه. خیلی کار زیباییه.
بد نیست که این کار زیبا و متفاوت و حالا یه قسمتشو بشنویم با شنوندگان.com و برگردیم به این گفتگو.
آهنگ متفاوت رو شنیدیم که 5 نفر فقط با یک ساز گیتار اونو زدن. اما بد نیست که به یک صفحه‌ای که جدیداً توی فیسبوک خیلی سر صدا کرد و دیدم که کاربران بسیاری میرن عضو میشن، هم جدیداً خیلی مورد توجه قرار گرفته، به اسم صفحه حراج هنری. دوستان هنرمندی که حالا شاید نه خیلی مشهورن ولی به هر حال آثار هنری رو خلق میکنن، از جمله مجسمه ساز، نقاش، عکاس، آثارشون رو گذاشتن تو اون صفحه و در حقیقت برای فروش گذاشتن. در حقیقت یه جور حراج هنریه، یک قیمت پایه‌ای هست 15,000 تومان و طرفداران آثار هنری میان و قیمتو میبرن بالا. مثلا یکی میگه من 20,000 تومان میخرم، یکی میگه نخوام نه من 40,000 تومان میخرم و
تا بالاخره یکی بخره.
آره تا بالاخره آثار فروش بره. به نظرم کار خوبیه.
هنرمندایی که گمنامن، خودشون واسه خودشون کار میکنن، یه کار خلاقانه تولید میکنن، به نظرم حمایت ازشون با ارزشه. بسیار خوب، من یا من از این صفحه فیسبوک میخوام برم به یه صفحه دیگه فیسبوک به اسم باشگاه ادبیات. توی این صفحه میتونن مردم بیان، البته حالا اسمش ادبیاته، ولی میتونن بیان هر کتابی که دوست دارن، کتابایی که این صفحه داره رو دانلود بکنن و مطالعه بکنن. به همین بهانه ما رفتیم سراغ کسی که این صفحه رو اداره میکنه، امیر عزتی، روزنامه‌نگار، و بعدش هم یک بحث مفصلی خواهیم داشت اصلا راجع به مطالعه آنلاین و کتابخوان‌ها و بوک ریدرها و اصلا این جهان خیلی جذاب و گسترده‌ای که الان پیش روی اهل کتاب هست، جهان مجازی و کتاب.
جالی، ادبیات موضوع مورد علاقه منم هست، من حتما گوش میدم.
متشکرم مانیا، خدافظی میکنم با مانیا تا هفته بعد.
خدا نگهدار.
آقای عزتی سلام و خیلی خوش آمدید به داتکام این هفته.
وقت شما بخیر، به شنوندگان شما هم سلام میکنم. ما مثل خیلی کارهای دیگه‌مون تو ایران که اختراع زایده احتیاجه، از وسایل ارتباط جمعی همیشه برای دور زدن خیلی چیزهای مثل سانسور استفاده کردیم. نمونش الان فیسبوک در واقع شده پل ارتباطی کسانی که خارج از کشور هستن و داخل کشور. بنابراین گفتیم از این فضا برای گسترش بعضی چیزها مثل کتابخانه هم میشه استفاده کرد. کار ما کار خیلی نوعی نیست، قبل از ما هم بسیاری بودن جاهایی که شکل در واقع میشه گفت کتابخانه آنلاین رو داشتن یا کتابهای الکترونیکی رو برای دانلود عرضه میکردن.
آقای عزتی، شکل کارتون چطوریه در این صفحه؟ یعنی یه سری کتاب دانلود میشه روی اون صفحه قرار میگیره و کسانی که علاقمند هستن، چون زیادم هستن، حدود 5,000 تا من دیدم که عضو یا لایک داره صفحتون، میان و این کتابها رو دانلود میکنن، برمیدارن؟
یه سری کتابهای خود ما تهیه میکنیم، یه سری از در واقع بقیه بیش از 20 سایتی که وجود داره و بعضیاشون قدمتشون به حتی 6-7 سال قبل میرسه، از اونها میگیریم و دوباره بازنشر میکنیم. ما هم به قانون کپی رایت احترام میذاریم و قبول داریم که حقوق مؤلف، مصنف و نویسنده و مترجم کلا باید در نظر گرفته باشه، اما از بازپخش کتاب‌های دیگران هم ابا نداریم، به خصوص به خاطر اینکه بسیاری از این کتاب‌ها اجازه چاپ در ایران ندارن. بعضی از اینها رو خود مؤلفین و مصنفین روی فضای مجازی ارائه میدن، برخی از اینها اصلا اجازه چاپ در ایران بعد از انقلاب ندارن و عملا متعلق به 30 و چند سال قبلن آخرین چاپ‌هاشون. ما بسیاری از کتاب‌ها رو هم اختصاصی خودمون تهیه می‌کنیم و به شکل الکترونیکی عرضه می‌کنیم با اجازه مؤلفین یا مترجمین اونها. ما 2 تا وبلاگ هم داریم که روزانه حداقل 1500 بازدید داره.
فکر میکنید مخاطب باشگاه ادبیات بیشتر از داخل ایران باشه یا خارج از کشور؟ شاید مخاطب داخل ایران به یک سری از این کتاب خودش دسترسی داشته باشه، بتونه بره بخره، و مخاطب خارج خب نداشته باشه.
ببینید، هدف ما دو نوع مخاطبه. یک، مخاطب ایرانی که دسترسی به کتابهای چاپ خارج نداره یا کتابهای کمیاب و نایاب قبل از انقلاب، و خواننده ایرانی خارج از کشور که به زبان فارسی مطالعه میکنه و دسترسی به این کتاب ها به اضافه کتاب‌هایی که در داخل کشور منتشر شده و میشه، طبعاً باید هر دو طرف رو راضی می‌کردش، اما خواننده خارج از ایران رو یه مقدار راضی کردنش مشکل، به خاطر همین احترام گذاشتن به کپی رایت. ما واقعاً نمیتونیم کتابی رو که همین امسال یا مثلا چند سال اخیر چاپ شده بدون اجازه ناشر بذاریم روی اینترنت. الان آماری که من از وبلاگ هامون دارم نشون میده که بیشترین مراجعه ما، یعنی چیزی حدود حداقل 40%ش از ایرانه، بقیهش به تناسب تقسیم میشه، مثلا 15% آمریکا در مقام دوم، بعد کاناداست، بعد کشورهای اروپایی، که بیشترین مراجعه ما از آلمانه. عمده مراجعه ما خوانندگان ایرانی هستن که در واقع از این باشگاه به عنوان ممری برای پیدا کردن کتابهای نایاب، کمیاب یا کتابهایی که در خارج از ایران چاپ شده و عملا دسترسی به اونها در ایران غیر ممکنه استفاده میکنن. این یه جور فرار از سانسوره.
خب سپاسگزارم که در دات کام این هفته هم همراه من فهیمه خضرحیدری بودید. با شما خداحافظی میکنم تا دات کام آینده و یادآوری میکنم صفحه ما در فیسبوک رو فراموش نکنید.
بالام ساعت 9:30 از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها از رادیو فردا. توجه فرمایید. آمریکا در دور جدید تحریم‌هایش به دنبال توقف کامل فعالیت بانک مرکزی ایران است. آیت الله علی خامنه‌ای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا را عامل حادثه تروریستی اخیر ایران دانست. جبهه مشارکت با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ترور اخیر از نیروهای امنیتی خواسته است به وظیفه خود عمل کنند. آمریکا 3 شرکت بین‌المللی را به دلیل نقض تحریم‌های ایران در لیست سیاه قرار داد. رئیس جمهوری و دولت افغانستان توهین سربازان آمریکایی به اجساد 3 افغان را محکوم کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از اقدام سربازان آمریکایی ابراز تأسف کرد. ژاپن واردات نفت خود از ایران را کاهش می‌دهد. نماینده دائم ایران در یونسکو از مدیر کل این سازمان خواست ترور معاون سایت هسته‌ای نطنز را محکوم کند. علی لاریجانی می‌گوید ایران به زودی خبر پیشرفت‌های جدیدی در حوزه هسته‌ای را علنی می‌کند. روسیه میگوید اسرائیل به دنبال سوق دادن آمریکا به سمت جنگ با ایران است. نوسان قیمت ارز در ایران و سوریه بر اقتصاد عراق تأثیر گذاشته است. بارسلونا برترین تیم جهان در سال 2011 میلادی شناخته شد. آزادی فعالیت‌های اقتصادی در ایران به حداقل خود رسیده است. با سپاس فراوان از توجهتان به خلاصه خبرها. کیان منوی هستم همراه با همکارانم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به گفتگوی اقتصادی. توجه فرمایید که همکارم الهه روانشاد پرسش هایی را از دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا مطرح کرده است.
آقای خاوند، ون ژیاباو نخست وزیر چین فردا شنبه دیدارش از 3 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر آغاز میکنه. به نظر شما آیا این دیدار میتونه بر رفتار پکن در رابطه با نفت ایران تاثیرگذار باشه؟
این پرسش خیلی مهمی است خانم روانشاد، که طی چند روز گذشته در تعداد زیادی از رسانه‌های بین‌المللی مطرح شده. مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده هسته‌ای همونطور که میدونین وارد مرحله تازه‌ای شده که مهمترین ویژگی اون تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی است. اتحادیه اروپا به احتمال زیاد حدود 10 روز دیگه در مورد این مسئله تصمیم خواهد گرفت. از طرف دیگر ژاپنی‌ها به توصیه آمریکا حاضر شدند خرید نفت از ایران رو متوقف بکنند. در عوض تلاش آمریکا برای تشویق پکن به پیروی از رفتار ژاپن و قطع خرید نفت از ایران هنوز به جایی نرسیده. با این حال خیلی از ناظران بین‌المللی نقش پکن رو در مورد آینده روابط نفتیش با جمهوری اسلامی مبهم توصیف کردند و این احتمال که چینی‌ها هنوز در این زمینه تصمیم قاطعی نگرفته باشند خیلی زیاد است. شاید تصمیم نهایی در این زمینه در گروه گفتگوهایی باشه که نخست وزیر چین با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواهد داشت.
در مورد آینده روابط ایران و چین در عرصه نفتی حالا چه سناریوهایی رو میتونیم پیش بینی کنیم؟
سناریوی اول این خواهد بود که چین به موضع‌گیری رسمی خودش ادامه بده و هر گونه تحریمی رو در زمینه خرید نفت از ایران همچنان محکوم بکنه. سناریوی دوم این خواهد بود که سه کشور میزبان نخست وزیر چین در جریان دیدار او از منطقه خلیج فارس که فردا شروع میشه بهش اطمینان بدند که در صورت تحریم خرید نفت ایران از طرف چین نیازهای نفتی این کشور تمام و کمال تأمین خواهد شد. در این سناریو فرض بر این است که چین این پیشنهاد رو بپذیره، به خصوص اگر سعودی ها و اماراتی ها و قطری ها برای تشویق باز هم بیشتر پکن به تحریم خرید نفت از ایران قراردادهای نان و آبداری رو هم به میهمان خودشون پیشنهاد بکنند. و سرانجام سناریوی سوم اون خواهد بود که پکن به روش مبهم و کژدار و مریض خودش در قبال نفت ایران ادامه بده و ضمن حفظ بهترین روابط با کشورهای عرب خلیج فارس با استفاده از موقعیت ضعیف جمهوری اسلامی نفت رو با قیمت بسیار ارزان از ایران خریداری کنه. سناریوی سوم با استراتژی پکن که هیچ فرصتی رو برای تأمین منافعش از دست نمیده احتمالاً همخوانی بیشتری داره.
و بالاخره اینکه بازار چین برای صادرات نفتی ایران چه وزن و اهمیتی داره؟
بر پایه تازه ترین آمار منتشر شده از طرف آژانس بین‌المللی انرژی، چین 22% صادرات نفتی ایران رو جذب میکنه، در سطحی بالاتر از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا که جمعاً 18% نفت ایران رو خریداری میکنند. بد نیست بدونیم که 14% نفت صادراتی ایران به ژاپن، 13% به هند، 10% به کره جنوبی و 7% به ترکیه میره. با توجه به دشواری های ایجاد شده در روابط نفتی تهران و دهلی نو و قطع احتمالی خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا، ژاپن و شاید هم کره جنوبی، ایران برای پیدا کردن بازارهای تازه نفتی به تلاش زیادی احتیاج خواهد داشت.
دکتر فریدون خاوند در گفتگو با الهه روانشاد. در حالی که هنوز 10 روزی به همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا باقی مانده تا آنها درباره بسته تازه تحریمی خود علیه ایران تصمیم بگیرند، دیپلمات‌های اروپایی در بروکسل معتقد هستند که تحریم واردات نفت از ایران تاکنون قطعیت یافته، ولی درباره تحریم بانک مرکزی ایران کشورهای اروپایی هنوز به یک توافق نرسیدند. در این باره بشنویم از همکارمان شهرام میریان.
تلاش جامعه جهانی بر سر تشدید گزندگی تحریم‌ها علیه ایران به پیشرفت‌های دست یافته است. دیپلمات‌ها در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، خبر از قطعیت یافتن تحریم واردات نفت از ایران می‌دهند. هدف اصلی وارد ساختن فشار اقتصادی بیشتر بر ایران، کشوری که پنجمین صادرکننده نفت در دنیاست. کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا به گفته همین دیپلمات‌ها به زودی یک جدول زمانی برای چگونگی اجرای منع واردات نفت از ایران تعیین می‌کنند. با این حال گفته می‌شود تحریم نفت و مواد پتروشیمی ایران به ترتیب در 6 و 3 ماه آینده حالت اجرایی به خود می‌گیرد. اینکه چرا تحریم نفت و مواد پتروشیمی ایران بلافاصله پس از همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز 23 ژانویه برابر با 3 بهمن ماه به مرحله اجرا در نمی‌آید، 2 دلیل ذکر شده که عبارتند از 1. 3 کشور یونان، ایتالیا و اسپانیا مهمترین کشورهای خریدار نفت ایرانند و آنها برای پیدا کردن جایگزینی به وقت بیشتری نیاز دارند. و دوم آنکه برخی از شرکت‌های ایرانی به اروپاییان بدهکارند و آنها پذیرا شدند که بدهی خود را از طریق تحویل نفت تسویه کنند. سوای نفت و پتروشیمی به گفته دیپلمات‌ها در بروکسل، اتحادیه اروپا مؤسسات مالی از جمله بانک مرکزی ایران را هم هدف قرار داده، ولی تاکنون به یک توافق جمعی دست نیافته. انگلستان و فرانسه موافق تحریم بانک مرکزی ایرانند، در حالی که آلمان مخالف این اقدام است. گیدو وستویله وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه در برابر خبرنگاران در برلین بار دیگر ایران را تهدید کرد و گفت آشکار و روشن است که ایران در پیوند با برنامه اتمیش به دنبال چالش و رویارویی است تا همکاری و شفافیت. از این رو این رفتارش بدون پیامد نخواهد بود. وزیر خارجه آلمان در پایان یادآور شد که اتحادیه اروپا در روزهای آینده قلب برنامه اتمی ایران یعنی منابع مالی آن کشور را هدف قرار خواهد داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و میرسیم به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا با اعلام ساعت 9:39:45. صدای ما را از استودیوی رادیو فردا در پراگ میشنوید. بخش بعدی خبرها تا 20 دقیقه دیگه.